توی کافه فردا میشینیم سر میز داره هم میگیم از چیزای خوب جمعه صبح کنار هم این میزای رنگ و رنگ خنده های ناهماهنگ گپ و گفت و داد و بیداد بعدشم دوباره آهنگ برو بریم
کافه
سلام، خوش اومدید به کافه خودتون، کافه فردا. امروز جمعه 23 شهریور ماه 1403. من مهدی طه‌باز هستم.
من جلال سعیدی.
و من شهرام ابراهیمی.
ما همگی اینجا خوشحالیم که داریم در 13 بگیم یا 12 بله به یک
بله
کدوم بگیم؟ سیزدهمین کافه فردا رو در این هوای نیمه گرم رو به پاییز به روی ماه شما عزیزان باز میکنیم. چطوری آقا جلال؟
من خوبم، ولی مهدی چند روز فکرم به شدت درگیر علی آقا پروینه.
چی شده؟ علی آقا به گمونم این روزا درگیر اون ماجرای بوس و بغل و اونا سنم.
آره دیگه همین، منم درگیر توضیحاتی هم که در مورد اون بغل داده.
من یه توضیحی بدم برای دوستانی که نمیدونن که علی آقا توی مراسمی با خانم ناهید کیانی نایب قهرمان المپیک روبرو شد و خیلی پدرانه ناهید خانومو بغل کرد و شونه‌شو بوسید.
بله، و الان یکی از مشکلات بزرگ مملکت ما از نظر بعضیا همین بغل علی آقاست که عرش کبریایی رو ظاهرا به لرزه در آورده.
جلال، توضیحات علی آقا چی بوده که تو درگیر شدی؟
والا ایشون گفته که من وارد شدم، یعنی وارد سالن همایش نمیدونم چی. بعد یه طرف ایشون، یه طرف آقای پروین، آقای درویش مدیر عامل پرسپولیس بوده، طرف دیگه هم محمود خردبین.
بعد
یه خانومی اومده سلام علیک کرده به علی آقا، بعد ایشون همینجوری پیش خودش فکر کرده، حالا یعنی من خودم پیش خودم اینجوری فکر می‌کنم که علی آقا در ادامه این تصویر می‌خواد بگه که خب من اگه بین درویش و خردبین و ناهید اگه می‌خواستم یه نفر رو بغل کنم کیو بعد بغل می‌کردم برادر شما؟
چی بود ناهید خانم دیگه؟ البته داری شیطنت می‌کنی آقا
دیگه.
ظاهرا آقای پروین خانم کیانی رو نشناخته، بعدش بهش گفتن که ایشون کیه، بعدش هم دیگه اون ماجرا و واقعی بغل اتفاق افتاد.
بله ان شاء الله بابا اصلا همه هم دیگه رو بغل کنم. به قول اون خدا بیامرز، الان مشکل مملکت ما بغل علی پروینه.
والله واقعا
قلم کنش تا غمم پرپر شه، بذارین چند ساعت حالمون بهتر شه. بغلم کن عشقم، من ازت سر میرم، من واسه این آغوش تا ابد میمیرم، من برات میمیرم، من برات میمیرم.
خب از ماجرای بغل کردن و اینا بگذریم، آقای سعیدی به سراغ سوال.
بله، خب سوال این هفتم یه حس خاص و متفاوتی هم داره و با توجه به اینکه در ایام سالگرد جان باختن زنده‌یاد مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد هستیم، از کافه فردای عزیز پرسیدیم که بعد از این اتفاق تلخ و ماجراهای اعتراضات بعد از اون چیا تو زندگیشون عوض شد.
بله، پرسیدیم که توی زندگی شخصی یا محیط دوروبر و حتی توی سطح جامعه چه چیزایی رو شما متفاوت می‌بینین، همونا رو برامون تعریف کنید.
من معتقدم چیزی که عوض نشده اینه که مردم بیشتر در جهل و غفلت فرو رفتن و حکومت علی خامنه‌ای درنده خوتر، سگ‌تر و جری‌تر شده. نام مهسا درسته در تاریخ همیشه خواهد درخشید، اما متاسفانه ملتی که به جای مثلا حمایت از مطالبات پرستاران فاور نمیرن، اربعین سالگرد مردن کسی که هیچ ربطی به ما نداره.
بله، اینم نظری بود، ولی حالا همه اربعین نمیرن، خیلی هم مخالفه.
به هر حال ممنونیم که دوستان زنگ میزنن، یعنی پیام میذارن برامون و نظراتشون رو میگن. میتونیم اتفاقا نظرات دیگه ای رو هم بشنویم که تقریبا متفاوته.
بشنویم. آها،
برای من به شخصه بعد از مرگ دهشتناک مهسا چیزی عوض نشده، یعنی شناختی که من از جمهوری اسلامی داشتم سر جاش هست، نظری که در مورد تغییرش داشتم سر جاش هست، و فقط نظرم در مورد مردم عوض شده. خوشحالم که مردم به این باور رسیدن که دیگه با مماشا تو دوستی و اینکه انشالله درست میشه کار پیش نمیره، و بعد یه جایی به قول معروف جلوی ظلم و جور وایسا که همه انگار بیدار شدن از خواب و به این نتیجه رسیدن که کار اساسی باید کرد و اصلاحات فایده نداره.
بله، خب دوستان، مسابقات پارالمپیک هم تموم شد و ورزشکارای ایرانی تونستن که مدال‌های نسبتاً خوبی رو تو این مسابقات به دست بیارن.
آره، ولی مهدی به نظرم یه رشته دیگه هم باید به این پارالمپیک اضافه بکنم، به خصوص فقط، یعنی این رشته فقط مخصوص ورزشکاران ایرانی باشه.
چه رشته ای اومد؟
رشته تقدیم مدال.
آها، راست میگی. کلاً خیلی رقابت تنگ و تنگی داشتن بعضی از دوستان و ورزشکاران پارالمپیکی در زمینه تقدیم مدال‌هاشون. مثلا بشنویم حرفای یاسین خسروی، قهرمان پارا دو میدانی.
این مدت خیلی گفتن اگه مدال طلا رو گرفتی به شهید راه مقاومت تقدیمش کن. اسماعیل هنیه که چندی پیش تو تهران به شهادت رسید.
باریکالله.
بله.
خبرنگار قشنگ. یعنی پیش به دوستان گفتن که اگه مدال گرفتی باید به کی تقدیمش کنی. مدال ایشون هم رسید به هنیه.
بله، ولی این آقای یاسین خسروی تنها نبود.
بله، روح‌الله رستمی قهرمان وزنه‌برداری هم مدالش رو به ائمه معصومین، امام رضا، امام زمان و در نهایت به رهبر معظم انقلابشون تقدیم کرد.
میگم جلال، کسی بدون مدال نمونه باشه یه وقت.
چرا، ایشون فکر کنم شهدای غزه رو جا انداخت، ولی خانم زهرا رحیمی هم نقره تکواندوشو به اونا تقدیم کرد.
کس دیگه ایمو؟
والا الهام صالحی هم بعد از کسب مدال برنز پرتاب نیزه مدالش رو به ابراهیم رئیسی تقدیم کرد.
ببین، از ائمه اطهار و امام رضا و رهبری رسیدن به رئیسی.
آره، همینجوری ادامه پیدا میکرد فکر کنم میرسید به مدیر مدرسه و رئیس ساختمون و اون حرفا.
ببین، یه دونه دوست دخترم داشتیم ها.
ببین، اون تو پارا المپیک نبود، ولی رضا حجار قهرمان فیتنس کلاً مسیر تقدیم و اشتباهی رفت.
این مدال به کی تقدیم میکنی؟
حالا این مدال رو میخوام تقدیم کنم به دوست دخترم.
چی؟
به دوست دخترم.
چند ساله مگه با همین؟
ما الان 3 سال با همین، 3 سال داره زحمت من میکشه واسه مسابقه.
چه نمیگیری؟
ما دیگه میگیرم ان شاء الله.
آقا رضا حجار قهرمان بگیر فیتنس.
خب، واکنش دوست دخترش چی بود آقا جلال؟
دوست دخترش رو نمیدونم والله، ولی ظاهرا ایشون به همین دلیل از تیم ملی خط خورد که در نتیجه اومد عذرخواهی هم کرد. البته جالب بود، تو عذرخواهیش هم از کلمه زالدی دوست دختر استفاده نکرد و گفت همسر آینده‌ام.
ای بابا.
بله.
جلال، شاهکار ماجرا اما اون ماجرای صادق بیت‌سیاح بود. ایشون رکورد سریع‌ترین از دست دادن مدال و واقعا از آن خودش
کرد. طلا مال نقی بود، چمشش بود.
واقعا طلای رشته پرتاب نیزه پارالمپیک تو مشت صادق بود، ولی شادی غیر ورزشی بعد از پرتاب و نمیدونم پرچم ام البنین و اینا مدال رو از مشتش در آورد.
واقعا بعد از اون شادی بعد از گل معروف شیخ رضایی و محمد نصرتی، این یه باب جدیدی رو باز کرد در این زمینه.
بله، البته آقای بیت‌سیاح مدال طلا رو از دست داد، ولی ظاهرا گفتن نظام با دادن یه پاداش 18 میلیارد تومانی ناقابل از دلش در آورده.
بله، خب ببین، ظاهرا میصرف این کارا.
خوبم میصرف. خوبم.
باشو دنیا رو جلال کن، بریم دریا کنار
دریا بشن.
بریم کوه، خودم کوه، همون کوهی که آهون ناز داره.
آی بله،
بچه سیاد به پایش تاب داره.
آی بله،
بچه سیدم را مزن، خرگوش دشتم را مزن. آی کوه را مزن، خواب خرگوش به خواب یار میمانه.
خب الان وقت ریختن یه چیزاییه و جلالم طبق معمول این موقع‌ها که میشه میره که جمعشون میکنه. بریم ببینیم چه خبره.
داره میریزه داره میریزه داره ملک میریزه با خدار سوها نمک میریزه داره میریزه داره میریزه.
چی داره میریزه؟ حوزه علمیه داره میریزه دوستان. آخه حاج آقای عرافی مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور گفته حوزه علمیه قم به قلمروهای جدید علمی ورود کرده و دروس حوزوی را تخصصی کرده است. اینجاست که به نظرم باید دوستان حالت تدافعی گرفت و فریاد زد یا تمام حوزه های غیر علمیه کل دنیا، اینا تا حالا که به حساب خودشون به قلمروهای جدید علمی ورود نکرده بودن و از ما این بوده، حالا الان که میخوام به چیزای جدید ورود کنن دیگه واویلاس وضعیت. میگم حالا واقعا به نظر تو به چه قلمروهایی میخوان ورود کنن دیگه؟ چه تپه‌های عنایت نشده ای باقی مونده براشون؟ نکنه میخوان طلبه بفرستن دبیرستان و به بچهای مردم ریاضی و شیمی و فیزیک هم درس بدن؟ یعنی مثلا دانش آموز میپرسه استاد وقتی میخوایم ثابت کنیم دو تا مثلث در حالت دو زاویه و ضلع بین با هم برابرن دقیقاً یعنی چی؟ حاج قایم استاد میگه عزیزان دیگه نگید دو ضلع و زاویه بینا، چون این میتونه باعث ایجاد شبهاتی در ذهن مؤمنین بشه. از این به بعد به جای دو زاویه و ضلع بین بفرمایید دو نیزه و کفار وسطش مثلا. یا مثلا تو شیمی دیگه نگید اتصال اتم ها به هم، بده بگید برقراری پیوند برادری و معانست بین دو شیء بیجان تا یه وقت کسی تحریک نشه خدایی نکرده. یعنی دو تا هیدروژن وقتی با یه دونه اکسیژن پیوند برابری برقرار میکنن آب تشکیل میشه دوستان. بچه ما میگید چرا داره میریزه؟ داره مسکن 25 متری میریزه برامون از آسمون عزیزان، چون خبر اومده که مسئولین یه گام بلند برداشتن تا یک بار برای همیشه مشکل مسکن رو به خصوص تو تهران حل کنن و دوباره رفتن نمیدونم تو کجای حاشیه شهر یه زمین بایری چیزی پیدا کردن و کلاین قشنگاشون رو در آوردن و یه سری آپارتمان میخوام بسازن برامون که از اولش خبر اومد که اینا 25 متری هن آپارتمانو. یعنی شب این ور آپارتمان مردم بخوابن دو تا قلف بزنن صبح دم جاکفشی از خواب بیدار میشن به حمدالله. ولی خب نگرانی ها وقتی برطرف شد دوستان که مسئول مربوطه سریع اومد به میدان و گفت
از 3300 واحد من دیروز دقیقا نقشه ها رو چک کردم 402 تا دونه واحد کلن واحد های 25 متری بوده.
خب دستتون درد نکنه رفع ابهام شد، ولی ایشون در ادامه یه حرفی زد که واقعا من یکی که حال بدی بهم دست داد.
یه نکته وجود داره، اولا افراد حق انتخاب دارند، یعنی کسی نمیتونه کسی رو مجبور بکنه بگه آقا تو برو توی 25 متری سکونت بکن.
نه بابا حق انتخاب دارن مردم. بابا دمتون گرم، من فکر کردم مردم با داغ و درفش میگیرن کتک میزنن بی زور میکننشون تو این واحدهای 25 متری. پس امکان خرید واحدهای بزرگترم هست. باشه بابا خیالم راحت شد. پس ایرانیان عزیزی که میلیارد ها تومن پول تو حسابتون هست ولی میخواید خودتون برید بی زور و داوطلبانه خونه 25 متری ها رو انتخاب کنید، نکنید این کارو دیگه. برید یه ذره پولا از تو حساباتون در بیارید، خصیص بازی در نیارید، اون باید بزرگتر رو بخرید که هی این معاندین و بدخواهان و کجندیشان این 25 متری ها رو بهانه زیر سوال بردن خدمات مسئولی نکنن. تازه این وسط محمد تقی قرائتی داداش اون حاج محسن قرائتی بود وزیر نماز کل دولت های بعد از انقلاب، ایشون هم وزیر مسجد ظاهران، ایشون برگشته گفته که باید برای ساختمان های مسکونی که 100 واحد به بالا دارن یه مسجدم بسازم. یعنی تو ساختمون وسط آپارتمان ها یه مسجدم یهو باشه. یعنی طبق نظر ایشون برای این 3300 واحدی که دارن میسازن 33 تا هم مسجد باید بسازه. ایشالله همینجوری پیش بریم دوستان، به زودی در افق نزدیک پیش رو به آمار هر ایرانی یک مسجد هم میرسیم. بچه ما میگید چرا داره میریزه؟ طرف یعنی همین داداش قرائتی در ادامه حرفاش گفته ایرانی ها حاضرن خونه نداشته باشن ولی مسجد به اندازه کافی باشه. بچه ما میگید نریزه؟ میریزه دیگه. چی داره میریزه؟ پاداش داره میریزه، یه جور بدی هم داره میریزه. لطفاً چتراتون رو در بیارید، چون رسانه ها رفتن تاوتوش رو در آوردن.
دیدند به 44 عضو هیئت مدیره بانک‌های مملکت 157 میلیارد تومان فقط پاداش داده شده توی یک سال. فقط پاداش، یعنی به هر نفر از این بزرگواران زحمتکش اهل خدمت 3 میلیارد و 600 میلیون تومان فقط چی دادن؟ بازم میگم پاداش. این پاداشا اضافه میشه به حقوق و مزایا و حق مأموریت و حق نفس و حق قضا و حق نبه و حق نتیجه و حق باروری و حق سفر و حق جلسه و حق نهار و حق صبحونه و حق همه چی که این عزیزان دارن میگیرن اصولا. ماشاءالله واقعا. والا فکر کنم یه تعداد زیادی از مردم حاضرن اصلا از جایی که کار میکنن حقوق نگیرن، همین پاداش این برادرای زحمتکش هیئت مدیره بانک‌ها رو بگیرن، اونجوری فکر کنم بهتر از حقوق گرفتن کارشون راه بیفته. بعد فکر کنم این دوستان بچه‌هاشون هم میفرستن مدارس بین‌المللی، چون دیدم روزنامه شرق یه گزارش رفته بود که اصلا یه سری از مدارس غیر انتفاعی و بین‌المللی تهران حتی شهریه‌شون هم دارن به یورو میگیرن دیگه. بعد رقم شهریه‌ها چنده مثلا؟ مزنه بین 120 تا 180 میلیون تومان برای هر دانش آموز. بعد وقتی بچه‌ت میخواد دیپلم بین‌المللی هم از همین مدارس بگیره 500 یورو هم باید اضافه بدی، که بعد که آقازاده خواست بره خارج به اسلام و مسلمین از راه دور خدمت کنه قشنگ قسمت بینولش قوی باشه. بعد خدماتی که بعضی از این مدارس هم ارائه میدن عالیه. مثلا کلاس رقص باله میذارن برای بچه‌تون که بالای بچه‌تون قوی بشه، پس بعد تو عقد و عروسی اگه بلندش کردن رقص چاقو بکنه دیگه از این حرکتای ازینای خردادیانی رو قلقله نکنه، دوباره قشنگ بچه بره آهنگ خودش که سمفونی هفتم موزارت هست رو بذاره، با حرکات باله‌ای که تو مدرسه یاد گرفته چاقو رو ببره بذاره تو کف دست عروستون. ببین چقدر پیشرفت کردیم ما، وا پیشرفت وا مدیریت وا مدرسه ها.
داروگی تو زده میرزه برام، میرزه برام بازم خالی میشه، بازم میرزه برام بچی عواصمون میخوام، میرزه الان بازم تو تو خط میگم، میرزه پرام میرزه برام، میرزه برام بازم خالی میشه، بازم میرزه برام.
خب ممنون که به کافه فردا کافه خودتون گوش میکنید. من رفتم ریختنی ها رو جمع کردم برگشتم، حالا مهدی رفته، ما اصلا نوبتی میریم و میاییم ببینیم، بریم ببینیم با فرید دارن اونجا چیا میگن و چیا میشنون.
فرید سلام.
سلام. به 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 به
خوش اومدی، خوش اومدی. با آیفون 16 اومدی؟ چنده آیفونه؟
من آیفونم نه 15 پرو.
قیمتشو گفتم.
آه جدیده یا فلان؟
نه 16 چنده قیمتش؟
16 پرو مکس مثلا از 1200 دلار شروع میشه. 16 معمولی از 800 دلار.
800 دلار.
اون خودش میگه 799، ولی خب
چیه داستان این 1 دلار واسه مالیاته میارن؟
نه نه، برای اینکه قشنگش کنن.
قشنگش کنن. بگم آره. مثلا 800 دلار نیست، مثلا 799.
تاثیر روانی داره.
داره. بله. بله. خب داستان اینه که آیفون 16 چند روز پیش رونمایی شد و فرید قراره که برامون بگه که چه اتفاقاتی افتاده در آیفون 16.
بهم بگو
چه اتفاقاتی افتاده.
چقدر پول داری اول تو ببینم؟
من هر چقدر پول داشته باشم آیفون نمیخرم، من یک آدم اندروید بازم.
من آوردی اینجا برای چی؟
برای آیفونی ها توضیح بدی.
ببین اتفاقی که افتاده، حالا من داشتم به صورت زنده هم میدیدم این ایونت اپلو و منتظر بودم که یه اتفاق خیلی بزرگی هم بیفته، ولی خب اتفاق بزرگ چون قبل‌تر افتاده بود ما خبرش رو می‌دونستیم که این قابلیت‌های هوش مصنوعی قراره وارد آیفون بشه، زیاد اونطوری تکون دهنده نبود، چیزایی بود که پیش‌بینیشو می‌کردیم. اما از لحاظ طراحی موبایل خب باز آیفون اومده یک کارای کوچیکی کرده، اونطوری نیست که تو آیفون 15 16 بذاری کنار هم دیگه تابلو متوجه بشی که فرق می‌کنن، ولی خب مثلا یه دکمه‌ای اضافه کرده، دکمه هم نیست، یک کلیدی اینجا که خیلی تاچ هم هست گوشه سمت
الان اینجا
راست.
اینجا منظورش بله گوشه سمت راست رو اون لبه.
آره روی لبه است که شما وقتی که میخوای عکس بگیری این انگشت اشاره دست راستت میاد روش.
سری
میتونی اونجا میتونی کلیک بله. کنی، میتونی هم چون حالت تاچ داره میتونی چپ و راست بکنی، یه سری تنظیمات برای عکس گرفتن تغییر بدی
بله.
که خیلی داره نزدیکتر میشه دیگه واقعا به همون حالی که دوربین میگیری دستت. خب این خیلی قابلیت جالبیه به خاطر اینکه خیلی هم سرمایه گذاری کردن روی کیفیت دوربینش
و کیفیت دوربین 4K و یعنی فیلم برداری اینا در حد
آره چیزایی نشون میدادن، مثلا موزیک ویدیویی که با ویکند درست کرده بودند و توی اون ایونت هم نشونش دادن، میتونین روی یوتیوب هم برین ببینین، کاملا با آیفون فیلم برداری شده و عجیب غریبه اینکه میتونی با این کیفیت سینمایی شروع کنی به تصویر برداری. خیلی چیز عجیب غریب و جدیدیه. در این حال یه سری تغییراتی هم انجام دادن توی آیفون جدید که خودشون زیاد روش تبلیغات نکردن، ولی خب وقتی میری که میبینید شاخصه های باتریش مثلا بزرگتر شده. چیز دیگه که تغییر کرده خب این چیپ های خود اپل هست که توی آیفون 16 A18 و توی پروهاش هم که A18 پروه که خیلی هم طوری طراحی شده که با این سیستم عامل هوش مصنوعیشون و اپل اینتلیجنس به عبارتی کامپتیبل باشه و خوب کار بکنه.
به لحاظ سایز هم بزرگتر شده،
یه کوچولو بزرگتر شده. آره قبلیات در حقیقت بودن 6.1 و 6.7، الان شده 6.3 و 6.9. اما نکته جالب بر من اینجاست که خب 14 و 15 قبلا توی ایران نمیتونست بیاد و الان خب 16 هم که مسلما نمیتونه بیاد و تولید آیفون 13 متوقف شده. الان توی ایران
و 13 که بسیار پرطرفدار در ایران چون رجیستر میشه.
دقیقاً. و الان نمیدونم با اینکه 16 میاد یعنی قراره که توی ایران اینطوری بشه که
شاید 14 رو آزاد کنن. من مثلا 14 رجیستر بشه.
امیدوارم این اتفاق بیفته. ولی خیلی عجیبه. یا یه نکته دیگه هم هست، من نمیدونم الان توی ایران، این از شنونده هم میپرسم چون من خودم در جریانش نیستم، الان سیم کارت های مجازی توی ایران هست یا نه؟ به خاطر اینکه مثلا این گوشی من آیفون 15 پرو سیم کارت نمیخوره.
بعضی از اپراتورها سیم کارت مجازی تولید کردن، مثلا ایرانسل سیم کارت مجازی داره.
خب پس اینم اوکی شد چون فکر کردم که دیگه اصلا آیفون 15 16 احتمالاً نشه استفاده کرد اگه هم رجیستر بشه. نکته جالب اینجاست که الان شما میتونید تو این آیفون مثلا 8 تا سیم کارت مجازی اسکن کنی داشته باشی، دو تاش میتونه همزمان کار بکنه. بعد میتونی جابجا بکنی دیگه، بری از این خط به اون خط، این خط رو مثلا اکتیو کنی، اون یکی رو غیر فعال بکنی و این حرف.
راجب اپل واچ هم میخوای؟
اپل واچ ببین، من کلن برام یکم اپل واچ مفهوم عجیبی هست به عنوان مصرف کننده، به خاطر اینکه من خودم خب یک اپل واچ قدیمی دارم استفاده میکنم. هر سال این طراحیش خب تغییر میکنه، صفحش الان امسال بزرگتر شده، کلن یکم سبکتر و نازکتر شده و خب با صفحه بزرگتر تو راحت‌تر میتونی باش کار بکنی. این سنسورایی که خب روی اپل واچ هست خیلی تاثیر میذاره توی کیفیت زندگی آدما، حالا از لحاظ اینکه بخواد ضربان قلب تو تشخیص بده یا افتادن تو تشخیص بده، همه اینا خب کمک میکنه.
الان داره نشون میده قلب داره تون میزنه.
آره قلبم داره تون میزنه، ولی هنوز منو متقاعد نمیکنه که من از اپل واچ مثلا سری 9 برم سری 10 یا سری 8 برم سری 9.
من کلا هنوز متقاعد نشدم که اصلا برم اپل بخرم، خیلی عقب ترم.
شما داری هنوز با پرتغال بازی می‌کنی.
دیگه ما اندرویدی ها خلاصه.
آره میدونم، این هم یک قصه ای هست دیگه. حالا یه قابلیت جدیدی که توی این گوشی‌های آیفون گذاشته با توجه با استفاده از این هوش مصنوعیش اینه که برای کسایی که تازه میخوان آیفون بگیرم به دستشون یه راهنمایی هایی میکنه. مثلا میتونی ازش بپرسی من میخوام تنظیمات امنیتی فلان اپم عوض کنم.
برای اپل اولی ها.
برای اپل اولی ها. آره. و میاد بهت میگه که این کار بکن، اون کار بکن، این کار بکن. یه لازم نیست مثلا بیای پیش من بگی فرید من اینو میخوام این کار بکنم، چی کار کنم.
تو اگه خواستی بیای سمت گلکسی بیا پیش خودم.
نداره هوشمند از خودش بپرسم؟
بیا من خودم بهت میگم.
من روم نمیشه آخه اقیقا مزاهمت بشه، من سوال زیاده.
آره. خب الان که خودت 15 داری به نظرت آیا وسوسه کننده است که بری سراغ 16؟
ببین حقیقتش من داشتم امروز همین کارو میکردم، چون توی خود وبسایت اپل میتونی بذاری مقایسه بکنی دیگه که چیا رو تو داری و چیا رو نداری. چیزی که خب الان موبایل من نداره همون کامرا کنترل است. بله. که مثلا داشته باشی با دستت بتونی یه کاری بکنی. کیفیت دوربین اونقدر عجیب غریب متفاوت نشده، با اینکه حالا توی فیلم برداری پرو مکس تو میتونی دالبی ویژن 4K با 120 فریم در ثانیه فیلم برداری بکنی. الان حقیقتش منو اونطوری وسوسه نکرده. حالا باید برم گوشه بگیرم دستم، چهار تا عکس بگیرم، یه بازی باش بکنم ببینم که اونقدر فرق. و دلیل اصلی من اینه که خب این اپل اینتلیجنس روی آیفون 15 هم کار میکنه،
یعنی با یک آپدیت.
آره اگر که شاید مثلا آیفون 14 داشتم مطمئن بودم که میرم 16 رو میگیرم، ولی از 15 به 16 اونطوری هنوز مطمئن نیستم.
مرسی ازت فرید امین، از اینکه اومدی و خلاصه باز هم مشتری کافه ما بودی. البته کافه مال خودتونه،
اختیار دارین.
قربونت شما.
هوا داره سرد میشه دیگه کم کم.
راحت داری میشی.
بله. دیگه الان میشه چایی خورد، قهوه خورد.
بله.
بله. زنده باد.
قربونت.
حال دل تموم عاشقا رو عشق است. رفیق من پیش تو این شبا رو عشق است. ما که به غیر هم دیگه کسی رو نداریم. خدایی که داره هوای ما رو عشق هست. دمش گرم هر کی مونده پای عشقش. دمش گرم هر کی سیره دل و چشمش. دمش گرم هر کی قلبش خسته داره ولی واسه رفیق کم نمیذاره.
دست بله بله. حالا که شاد شد ماجرا آقا جلال، شما از آیت الله مصباح خاطره ندارید؟
چرا ما ببین، من یکی از افتخاراتم اینه که از این یه فقره خاطری ندارم، ولی مهدی من یه صحنه از ایشون.
صحنه بلش کن آقا جلال.
نه صحنه چیزی نبود. ببین آخه میدونی که الان سالهاست بین کارگزاران نظام بوسیدن دست رهبرشون یه پدیده خیلی عادی شده.
آره خب دستو میبوسن، همچه خیلی هم ماچ سفت و آبدار و اینا میکنن.
بله اما خب تو این صحنه ای که گفتم حضرت آیت الله مصباح در یک حرکت انقلابی میره پای مقام معظم رهبریشون رو میبوسه.
باری کلا انعطاف بدنی.
آره ویدیوش هم هست. من خودم اولش فکر کردم مصباح دولاشو زیر خم رهبری رو بگیره، ولی نه، دولا شده بود که خب پای ایشون رو ببوسه.
مایه های شیر مادر و نان پدر حلال و اینا. خب واکنش حریف چی بود؟
حریف خیلی سریع پاهاشو مثل یه کشتیگیر فرت کشید عقب، ولی مصباح هم کارشو بلد بود دیگه، ول نمی‌کرد.
ببین کار به وی ای آر اینا کشید بس. ببین به هر حال کشتی رو نمیدونم، ولی ایشون در زمینه مدح و ثنا گفتن از رهبرشون واقعا از خوبان نظام بودن.
که در شخصیت ایشون بیشتر من رو جذب میکنه و تحت تاثیر قرار میده وسعت نظر ایشون در مقابل مخالف. ایشون جا که مصلحت کشور باشه با کسانی که 100% مخالفش هستن، اما هیچ به روشون نمیاره، دستیم سر گوششون میکشه، یه لبخند هم بهشون میذاره، باشونم یه جوری به نحوی دلشو به دست بیاره، اقل از درش کاسته بشه.
بله. اما گروه دادکاوی رادیو فردا رفته یه بررسی کرده ببینه این ارادت ایشون به رهبرش چقدر واسه نظام آب خورده.
آخه گفتی، آخه ایشون قبل از مرگش یه مؤسسه‌ای داشت به نام مؤسسه امام خمینی که البته هنوزم مؤسسه سرمور گنده هست سر جاش و بودجه های افسانه‌ای هم داره.
بله. بررسی رادیو فردا نشون میده که از محل منابع عمومی کشور فقط تو سال 401 دست کم 400 میلیارد تومان به این مؤسسه امام خمینی مصباح بودجه تعلق گرفته. چقدر آقای سعیدی؟
والا خوندن این عددهای درشت برای من سخته. 400 میلیارد تومان. البته مسئولین برای که این رقما رو کم نشون بدن یه جوری تلفظش میکنن که کم شنیده بشه.
چه جوری اون وقت؟
ببین اینجوری 400 میلیون تومان. اصلا سفارش شده که اگه 400 میلیارد تومان رو 400 میلیون تومان بخونی 200 میلیاردش هم اینجوری میپره.
واقعا چه کارهای بلدی شما.
مسئولین بلدن، ما درس پس میدیم خدمت. حالا این 400 میلیون تومان مصباح رو داشته باشه، این در حالی است که بودجه 128 دانشگاه و پژوهشگاه و مؤسسه آموزش عالی ایران ده ها میلیارد تومان کمتر از این 400 میلیون تومان.
مثلا دانشگاه هرمزگان که خب یه دانشگاه بزرگ دولتی هم هست و سه برابر این مؤسسه مصباح دانشجو میگیره، بودجهش بوده 375 میلیارد تومان.
حالا دانشگاه هرمزگان چی تربیت میکنه؟ مهندس و استاد و وکیل و معلم و
بعد مؤسسه مصباح چی تربیت میکنه؟ اون وقت
طلبه هایی که به شدت فلفل نمکی هستن و آرزوشون اینه که یه روزی اونا هم یه مصباحی چیزی بشن برای خودشون.
بله. جالبه که دولت آقای رئیسی بودجه 100 میلیاردی جداگانه هم واسه مؤسسه تصویب کرده.
این 100 میلیارد هم مربوط میشه به یه طرحی به نام طرح ولایت که مختص دوره آموزشی ویژه دانشجویانشونه که اینو با برادران بسیجی با هم میخورن، یعنی با هم برگزارش میکنن.
بله خیلی هم پرخرجن واقعا. آره این برادرها. بعد چه جوری این همه پولو خرج میکنن؟
سوال خوبیه راستی مهدی. خب ما میدونیم یکی از خطرات خیلی مهمی که متاسفانه نقاط مختلف ایران رو تهدید میکنه چیه؟ زلزله است.
اون چه ربطی به مصباح داشت حالا؟
ربطش اینه که بودجه پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله 290 میلیارد تومان کمتر از اون 400 میلیارد تومان بودجه مؤسسه مصباح.
ببین خب میگم که شاید توی این مؤسسه مصباح مثلا در مورد زلزله هم تحقیق میکنن.
در مورد ایجاد زلزله، مقابله با زلزله یا تشدید زلزله؟
ببین این سوال خوبیه. نظر خودت چیه؟
والا ما که با این بودجه‌ای که اینا دارن به لرزه افتادیم، پس به نظرم در زمینه ایجاد زلزله میتونن حرفایی برای گفتن داشته باشن.
بله موفق باشن.
هستن، خیلی هم هستن.
من و تو دو مخفی پس پنجره، یه عکسیم که برعکسمون دیگره. منم کهنه سنگی سیاه و سفید، تو اما سنم توی این پورتره. بپر توی تختم از اوج خیال، با هم را بیا که شب بگذره. نزن ضد حال و خرابم نکن، نزار مسیح از سرم بپره. بهت گفته بودم نزار بشکنه، دلی رو که از شیش نازکتره. شکستی دلم رو فدای سرت، به پا خورد شیشه توی پات نره.
خب دوستان، شنونده کافه فردا هستید. امروز جمعه 23 شهریور اگه زنده میشنویم برنامه رو، و ساعت هم 11:30 و تقریبا 2 دقیقه. یک میزی ما داریم در این کافمون، کنار پنجره است و جلال و علیرضا میر اسدالله میشینن کنار اون میز و علیرضا از سفرهای عجیب و غریبش میگه. بریم ببینیم چه خبره.
آره رضا، چی ببینیم امروز؟ کجا بریم؟
هر چی که خودت
هوا مسافر خور.
آره ببین، هر طرف بخور بار بخوره من هستم.
ببین یه چیزی که من فکر می‌کردم، به هر حال تو توی همه این قبایل و نمیدونم روستاهای عجیب و غریبی که در اقصا نقاط دنیا رفتی، یه المانی که توی همه اینا مطرح بوده یک شکلی از ارتباط انسانی بوده. یعنی این نگاهی که انسان مدرن، انسان امروزی نسبت به مثلا یه مقوله مثل ازدواج داره، خب احتمال خیلی زیاد با اون چیزایی که تو تا حالا برای ما گفتی خیلی فرق داره با نگاهی که اون دوستان اونجا دارن، اون بزرگواران اونجا دارن. میخوام یه ذره اینجوری نگاه کنیم ببینیم چی مثلا ازدواج مثلا.
آره قبلا راجع به چند همسری، چه زنی که چند شوهر داشته باشه یا مردی که چند زن داشته باشه صحبت کردیم، و یکی دیگه از مواردی که برای من خیلی جالب بود دیدم، ما توی تانزانیا بعد از اینکه چند تا مستند خیلی تلخ ساخته بودیم راجع به وضعیت آلبینوها، کسایی که پوستشون رنگدانه نداره و سفید میمونه، و توی آفریقا این یه جور استیگماس اصطلاحاً و خیلی قصه دردناکیه، بعد از ساخته چند تا قصه به این شکل و دیدن مشکلات مردم، یهو سر از روستای مرزی بین کنیا و تانزانیا درآوردیم و یک قصه ای شنیدم که خیلی برام جالب بود، و اینکه اینجا زنها میتونن با هم ازدواج کنن. و خب در یک دنیای ابتدایی
درست،
که آدم فکر میکنه که اخلاقیات یک تعریفای تعاریف دیگه ای داره متفاوته، یهو میبینی که خیلی راحت میگن که اینجا زنها میتونن با هم ازدواج کنن.
در حالی که میدونی تو همین دنیایی که ما حالا مثلا بهش میگیم مدرن، هم ازدواج همجنسگرایان یه پدیده بسیار مناقشه آمیز دیگه. یعنی تو همه کشور، حتی کشورهای غربی هم خیلی هاشون هنوز قانونی نیست. حالا تو خاورمیانه و کشورهای مسلمان که دیگه بمانن.
حالا تجربه به من نشون داده که هر چی قبایل ساده تر و ابتدایی تر زندگی میکنن، با این موضوعات راحت تر کنار اومدن، و احتمالاً این یک بحرانی بوده که انسان مدرن برای خودش اول ساختش و حالا به فکر حل کردنشه، ماجرای جنسیت و ماجرای دوست داشتن همجنس،
درست،
دو مرد یا دو زن. اینا مسائلیه که فکر کنم مشکل خودمون ساختیم و حالا خودمون داریم به زور حلش
می‌کنیم. مشکل دستسازه یعنی.
اما این قصه‌ای که من در کنیا دیدم و اون زنهایی که پیدا کردم باشون صحبت کردم، این ماجراش خیلی متفاوته، یعنی ارتباط به واسطه علاقمندی جنسی نیست اصلا. و زنهایی که در این قبیله، به این قبیله میگن کوریا، و زنهایی که در این قبیله بچه دار نمیشن، خیلی به احتمال خیلی زیاد شوهرانشون ولشون میکنن، یعنی قطعا ولشون میکنن، به این دلیل که اگر بچه نداشته باشی در این قبیله طبق باورهاشون، بعد از مرگ روحت جایی برای رفتن نداره و مضمحل میشه.
یه بار دیگه چی شد؟ اگر
بچه نداشته باشی که نام تو رو حفظ کنه برای نسل بعد،
اوکی،
روح تو میره در دسته ای از ارواح قرار میگیره که باید مزمحل شن و کلن چرخه هستی.
آها، یعنی دو دسته روح داریم، یه دسته روحای بی بچه هن که روح محکوم به نابودی هن.
و ارواحی که به صلاح به فارسیش میشه جاودانگی میرسن، ایمورتال،
اونا باید بچه داشته باشن.
بله، شما وقتی بچه داشته باشی روحت جاودانه میشه، ولی اگر بچه نداشته باشی روح شما ناپدید میشه، از بین میره.
اوکی. بعد آپشن بعدی هم نیست. ما میگیم یه وقتی من بخوام برم خودمو ناپدید کنم، خودمو گم کنم.
آره، خودت تو منظور اون گوشت و پوست و استخونه، روحت رو ته وجودت دلت می‌خواد یه جا بفرستی. ولی حالا از دید ماها آدم‌های امروزی بگذریم، واقعیت اینه که اون آدم‌ها که با فرم‌ها و فرمول‌های دیروز زندگی می‌کنن، از این جهت گفتم امروزی دیروزی، اون آدم ها خیلی راحت‌تر با این موضوع کنار اومدن. و یک زن وقتی که بچه دار نمیشه و سنش میگذره برای زایمان، میره و یک دختری رو از یه دختری خواستگاری میکنه، یک دختر جوونی که بتونه زایمان کنه.
آها، یعنی اون خانم اولیه طبیعتاً سن بالاتری داره.
بله، اون خانم اولی معمولاً سنیه که دیگه بهش قطعی شده که دیگه بچه دار نمیشه.
از مارکت ازدواج خارج شده، اما ازدواج
از مارکت بچه دار شدن.
آها، اوکی.
و این خانم میاد و با یک دختری که میتونه بچه دار بشه با اون ازدواج میکنه. و این دختر باید بره بیرون روستای مردی پیدا کنه، با اون مرد مطالعاتشون انجام بدن، برگرده و وقتی که حامل شد، این بچه فامیلی و اسم زنی که در واقع شوهر این زن محسوب میشه یا همسر این زن محسوب میشه، حالا من نمیدونم چجوری باید اسم بذاریم براشون،
میشه انگلیسی میگن مثلا اگه دوتا مرد با هم ازدواج کنن میگن هازبند دوتاشون، اونم میگن وایف. ولی تو اینا هم نمیدونم مناسبت چجوری. ولی یه بار دیگه چی شد؟ یعنی اون خانومی که، یعنی اون هنوز تو سن ازدواج، تو این رابطه دو نفره،
بله.
اون خانومه میره یه آقایی رو پیدا میکنه، میرن بیرون شهر، بعد با هم کارهای مطالعاتی میکنن، منجر به بچه دار شدن میشه.
و اون بچه میشه مال این یکی خانوم که خریده.
پدر یعنی بایولوژیک کل بچه.
این خانوم حق نداره با مردی باشه، به اون مرد آدرس بده یا اون مرد بدون این کجاست، یعنی در واقع اون دختر که خریداری شده به عنوان همسر این خانوم، اون دختر باید تا جایی که میتونه از روستای خودش دور باشه، با یه مرد ناشناسی باشه و فقط در واقع حمل
تخمک و اسپرم و این چیزا، یعنی فقط اون آقای فقط نقش، یعنی بانک اسپرم رو داره.
و جالبه که ما با اون دوتا زنی که پیدا کردیم، یکی از به اصطلاح زنی که زایمان میکرد دوتا بچه داشت، بهش گفتم که این دوتا بچه های کی هم؟ گفت بچه یه نفریه که توی شهر فلان زندگی میکنه، من میرم پیش اون. بعد گفتم
هر موقع اسپرم میخوام میری به سر.
بله گفتش که اسمش هم عبداللهه. گفتم که خب مسلمون و اینا. گفت آره. گفتم خودش زن داره. بعد خندید، گفت بعد کجا فهمیدی؟ گفتم
چون مسلمونه.
گفتم حالا نه، حد زدم. بعد گفت آره زن داره، به منم کاری نداره. بهشم گفتم خرجی و اینا برای بچه ها نمیخوام، تو فقط کارتو انجام بده، مطالعاتو، من بچه دارشم و خداحافظ شما.
بعد اینا ولی مسلمون نیستن که، این خانوما؟
نه این قبیله مسلمون نیستن اصلا، ولی اون منطقه مسلمون زیاد داره.
اوکی، یعنی آقایون مسلمون اونجا ظاهرا وظایف دیگه به غیر از وظایف متعارف خودشون،
حالا بحثشو مسلمون و مسیحی نکنی، ولی آقایون مسلمون با قید و بند شرعی کمتری میتونن به این وظیفه عمل کنن.
اوکی، موفق و پیروز باشن. آفرین به عبدالله. باشین.
به اون خانم گفتم که با مرد دیگه ای نمیخوای، تو که تعهدی نداری که. گفت نه، میخوام چیکار، مرد دیگه ای عبدالله هست دیگه.
یه عبدالله هست. خیلی خیلی نگاه مکانیکی به مرده در این مورد، که یعنی اصلا مهم نیست یارو کی هست، زن داره نداره، یه دین دیگه است، یه قبیله دیگه است، فقط به عنوان تامین کننده 50% خزانه ژنتیکی مردانه و مسائل اونجوری. خب بعد بچه دار یعنی حامله میشه خانم، میاد برمیگرده با آغوش گرم خانواده.
بله برمیگرده و با اون یکی خانم زندگی میکنن، دو تا بچه به دنیا میاد. بله، فامیلی اون خانومی که خرید این خانم اول رو ازدواج کرده، چون میخرن در واقع وقتی ازدواج میکنن اونجا اینا. اونا قبیله ماسایی هن که گاو میدن دختر میگیرن، اینا هم یه چیزی تو همین مایه است. به هر حال پول اینجا بیشتر رواج داره و میتونن پولم بدن، ولی گوسفند میدن. چون این خانومی که مثلا من دیدم به من میگفت خیلی این دختر رو اتفاقا گرون خریدم.
ببینم این خانومه که میره میخره، خب یعنی خب. همه خانومایی که به سن بگه یعنی این ویژگی رو دارن همچی توانی دارن، یعنی
باید بالاخره پولشو داشته باشی شما.
خب اگه نداشته باشه چی؟
خب نه دیگه مزمحل میشه،
مزمحل روحش، مزمحل میشه من. جسمش که هست ولی روحش بله.
نه میگه
روح خیلی اعتقاد دارن اینا.
این خانوم به من مثلا گفت خیلی پسنداز کردم، چند سال پسنداز کردم که بتونم این کارو بکنم.
اوکی، یعنی یکی از هدفهای زندگیش اینه که انقدر مثلا گوسفند پسنداز کنن که بتونن برن یه دختر مناسب خریداری کنن.
یه آلونک فلزی داغونی داشت که فکر کنم مثلا تو هر جای دنیا بخوای همچین چیزی بسازی $1000 هم خرجش نشه.
اوکی.
و میگفت این همه این دارو ندارم و به جاش میذارم برای این دختر.
هرچی دارم، همه هزینه
مال این دختر و بچه هاشه،
همه هزینه،
فقط یه اسمه که من روحم مزمحل نشه.
و این داستان ادامه دارد.
بریز یکی ندوتا کم بشه نور اتاق، بریم وسط بازم به اصرار شما، میچرخی تا دارم و میچرخ دنیا به کامم، باشه بریم بالا که عقلم نمیاد به کارم، اینجا همه خوبن و با فرض و کاری ندارن، هنوز نرفته قبلی و بعدی و بعدی دارن، سرداخت تنت گرد و عبرو زدیم بند، به چیزی هم میدیم سر نورو بگو بکنه کمتر،
جمعش کن. درود بر دوستان کافه فردا، علی هستم از یزد. در رابطه با یه سری سخنرانی که از مسئولین پخش میکنین، اینا یه سری حرف ها میزنن، بعد چند سال دیگه شما یه سخنرانی دیگهش میرین که زدونه، بعد بعضی حرفاشون درسته. واسم بگم که یه دوستی یه بار یه مسئله قشنگی زد، گفت که یک نفر بخواد تو کنکور نفر آخر بشه باید تمام جواب رو غلط بزنه، و برای اینکه تمام جواب رو غلط بزنه باید تمام جواب درست بدونه. دقیقا جمهوری اسلامی هم همینه، اونا کامل جواب درست رو میدونن و راه درست رو میدونن که بعضی وقت تو حالا حرفاش اشاره میکنن، ولی میدونن که باید سمت راه اشتباه رو میرن تا مملکت رو به این فاجعه برسونن.
خب
چه کنیم؟
ملینا بوزو شما که ملینا کجاست؟
ببین
و وحش هم آره، نبود
بگه کار داشت امروز و اومدش یه سهلا من دیدم رفت نشست کنار اون میزش، میخواد یه چیزایی بگه و دوباره بذاره بره.
بذاره بره
آره.
بذاره بره.
خوش اومدید به میز مجله. تا به حال در مورد آیین‌نامه نورنبرگ چیزی شنیدید؟ این آیین‌نامه نورنبرگ یه آیین‌نامه اخلاقیه که بعد از فعالیت دادگاه‌های نورنبرگ در راستای بررسی جنایات پزشکان و محققان توی آلمان نازی تهیه شد و بعد از اون هم اصولش تا همین امروز شکل دهنده اخلاق پزشکی بوده. اما اخیراً جورج آناس مدیر مرکز حقوق سلامت، اخلاق و حقوق بشر دانشگاه بوستون مطلبی رو منتشر کرده درباره اخلاق زیستی که به زبان ساده یعنی بررسی مسائل اخلاقی که توی پزشکی و علوم زیستی پیش میاد. مثلا وقتی بحث ویرایش ژن‌ها، حقوق بیماران یا تأثیرات محیط زیستی مطرح میشه، اخلاق زیستی کمک میکنه تا بفهمیم چه تصمیمی درست و منصفانه تره. بعد از جنگ جهانی دوم توی نورنبرگ آلمان دادگاه‌هایی برگزار شد برای محاکمه مقامات نازی به خاطر جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت. این دادگاه‌ها توی توسعه حقوق بین‌المللی خیلی تأثیرگذار بودند. یکی از مهمترین این دادگاه‌ها دادگاه پزشکی بود که همونطوری که گفتم به شکل‌گیری اصول اخلاق زیستی کمک کرد. توی این دادگاه 20 پزشک نازی و 3 مدیر به خاطر انجام آزمایش‌های مرگبار و شکنجه‌آمیز روی انسان‌ها محاکمه شدند. این آزمایش‌ها شامل منجمد کردن زندانی‌ها توی آب یخ، شبیه‌سازی شرایط ارتفاعات بالا و قرار دادن این انسان‌ها تو اون شرایط و آلوده کردن این افراد به بیماری‌های مثل مالاریا و تیفوس بود. این آزمایش‌های وحشتناک بیشتر توی اردوگاه‌های کار اجباری انجام می‌شد و اغلب باعث مرگ قربانی‌ها می‌شد. یه وکیل آمریکایی که ژنرال ارتش هم بود به عنوان دادستان اصلی دادگاه پزشکی استدلال کرد که این آزمایش‌های مرگبار بیشتر به قتل و شکنجه شباهت دارند تا تحقیقات علمی. شواهد و شهادت‌های کارشناسای پزشکی و بازماندگان اردوگاه‌ها هم این موضوع رو تایید کردند و همین باعث شد قضات با این نظر موافقت کنند. حکم نهایی این دادگاه هم در 20 اوت 1947 صادر شد. یکی از نتایج این دادگاه تدوین متن آیین‌نامه نورنبرگ توسط قضات آمریکایی بود که اصول و الزامات اخلاقی برای تحقیقات پزشکی رو مشخص می‌کرد. این آیین‌نامه به خاطر اینکه برای اولین بار لزوم گرفتن رضایت آگاهانه برای آزمایش‌های پزشکی رو مطرح کرد، خیلی مورد توجه قرار گرفت و شامل 10 اصل مهم هم هست که قضات حکم دادن باید به عنوان اصول اخلاق پزشکی و قوانین حقوق بشر بین‌المللی رعایت شن. مهمترین جمله این آیین‌نامه که خیلی هم معروفه اینه: رضایت داوطلبانه و آگاهانه فرد در هر پژوهش انسانی امری کاملا ضروری و غیر قابل چشم پوشی است. علاوه بر رضایت داوطلبانه و آگاهانه، توی این آیین‌نامه تاکید شده که افراد باید بتونن هر زمانی که خواستن از آزمایشی که درگیرش شدن خارج بشن. بقیه اصول هم برای حفظ سلامت افراد طراحی شدن، مثل اینکه تحقیقات باید توسط محققان واجد الشرایط انجام بشه، بر پایه علم معتبر و آزمایش‌های مقدماتی روی حیوانات باشه و سلامت و ایمنی شرکت کننده ها رو به خوبی محافظت کنه. دادستان‌ها، پزشکان و قضات تو این دادگاه‌ها با همکاری هم آیین‌نامه نورنبرگ رو تدوین کردن و در کنارش یه برنامه اولیه برای یه حوزه جدید به نام اخلاق زیستی هم تعریف کردن. این قوانین در واقع جای مدل قدیمی‌تر و پدرسالارانه سوگندنامه بقراط رو گرفتن و رویکردشون بیشتر بر پایه حقوق بشره. وزارت دفاع آمریکا سال 1953 اصول آیین‌نامه نورنبرگ رو پذیرفت که خب این نشون دهنده تأثیر این آیین‌نامه بود. اصل گرفتن رضایت آگاهانه که توی آیین‌نامه نورنبرگ مطرح شده بود به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل هم راه پیدا کرد، اونجایی که میگه هیچ کس نباید بدون رضایت خودش تحت آزمایش‌های پزشکی یا علمی قرار بگیره. اما بعضی پزشکا نمیخواستن خودشون رو به آیین‌نامه نورنبرگ بچسبونن چون معتقد بودن این آیین‌نامه بیشتر قضایی تا پزشکی، و البته این رو هم نمیخواستن که به هیچ وجه به پزشکان نازی که توی نورنبرگ محاکمه شدن ربط پیدا کنن. انجمن جهانی پزشکی که بعد از دادگاه‌های نورنبرگ تأسیس شد، دستورالعمل‌های اخلاقی خودش رو به اسم اعلامیه هلسینکی تدوین کرد. برخلاف آیین‌نامه نورنبرگ، هلسینکی تو بعضی موارد اجازه میده که استثناءهایی توی رضایت آگاهانه باشه، مثلا وقتی که پزشک یا محقق تشخیص بده که بهتره چیزی به فرد نگه. اینجا فرقش اینه که آیین‌نامه نورنبرگ رو قضات برای استفاده توی دادگاه‌ها نوشتن، اما هلسینکی رو پزشکان برای خودشون تدوین کردن. از زمان دادگاه نورنبرگ هیچ دادگاه بین‌المللی دیگه‌ای درباره آزمایش‌های انسانی برگزار نشده، حتی توی دادگاه کیفری بین‌المللی. برای همینم متن آیین‌نامه نورنبرگ بدون تغییر باقی مونده. جورج در ادامه مقالش میگه آیین‌نامه نورنبرگ محور اصلی کارش توی زمینه حقوق سلامت و اخلاق زیستی بوده و معتقده که پیروی از اصولش برای پژوهشگرای پزشکی هم یه الزام اخلاقیه و هم یه تعهد قانونی. بعد از اینکه آمریکا بمب‌های اتمی رو روی هیروشیما و ناگازاکی انداخت، یعنی 2 سال قبل از دادگاه‌های نورنبرگ، مشخص شد که بشر میتونه خودش رو نابود کنه. سلاح‌های هسته‌ای فقط یه نمونه از این خطرهایین که آیین‌نامه بهشون پرداخته. با این وجود تازگی‌ها بحث‌های مربوط به این موضوع بیشتر روی پاندمی‌های جدید و تحقیقات افزایش عملکرد متمرکز شده. این تحقیقات افزایش عملکرد یعنی ویروس یا باکتری رو جوری دستکاری میکنن که کشنده تر یا مصری تر بشه تا بتونن بهتر بشناسنش و راه‌های درمانی براش پیدا کنن. هدفشون این نیست که به مردم آسیب برسونن، بلکه میخوان روش‌های حفاظتی قوی تر بسازن. ولی خب مشکل اینجاست که اگه این ویروس ها از کنترل خارج بشن، ممکنه خودشون به یه دردسر بزرگ تبدیل بشن. حالا سوال اینجاست که کی باید تصمیم بگیره آیا این تحقیقات که به کل گونه ها آسیب میزنن انجام بشن یا نه و بر چه اساسی؟ به نظرم تحقیقاتی که به هر شکل به گونه‌های انسانی و جانوری آسیب می‌زنند باید به بحث گذاشته بشن و توی یه روند دموکراتیک و انسانی در موردشون تصمیم گرفته شه. این مکانیزم میتونه یکی از راه‌های افزایش احتمال بقای گونه‌های در خطر باشه و کمک کنه که با فراغ بال بهتری بتونیم صدومین سالگرد تهیه آیین‌نامه نورنبرگ رو جشن بگیریم.
آیتاه باز
بله بله
میگم اون واتساپ رو از رو گوشیت پاک نکردی هنوز؟
چی بر چی بعد واتساپ رو پاک کنم؟
چی کنم؟ میزنن تا پاک کن عزیز من.
چی میگی جلال؟
شهرام جان اونو پلی کن، این مهدی گوش نمیده، این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی داره برامون توضیح میده کامل، این پلی کن.
الان تقریبا عموم مردم منطقه ما به خصوص تو چند تا کشور خاص کاملا مطلعن که این گوشی ها و این نرم افزارهای آمریکایی که دارن استفاده میکنن اینها ابزاریه برای اینکه اینها رو تحت فشار بذارن، حتی به ترور بکشن. قصه شهید هنیه هم اصلی ترین تئوری اینه که به واسطه که ایشون از واتساپ استفاده میکرده نقطه حضور ایشون کشف شده و عملیات ترور ایشون انجام شده. این
آها دادا
بله
بعد همون زدن هنیه پسرش اومد گفتش که از طریق واتساپ ردیابیش کرده بودن اون داستانهای زدنش و اینا.
واتساپ هم دیگه لو رفت.
بله.
من همینجا از آقای زاکری میخوام که به این مسئله حواسش باشه دیگه، چون لو رفتن ظاهرا.
آقای زاکری کیه جان؟
آقا زاکربرگ مالک متا که واتساپ هم مال اوناست دیگه. من زاکری صداش میکنم.
خسته نباشید. ببین حالا پس چی میشه؟ واتساپ کنسل دیگه کلا؟
آره ظاهرا. فقط ببین من چند تا سوال دارم. ببین یعنی مثلا هنیه خارج از ایران از واتساپ استفاده نمی‌کرده که تا اومده ایران زدنش؟
ببین سوال بسیار خوبیه ولی من جوابی براش ندارم.
با تشکر. سوال بعدی اینه که مگه واتساپ تو ایران فیلتر نیست؟ آیت آباد
عرضم به حضورتون که هست، همه هم از فیلتر شکن استفاده میکنن برای واتساپیدن.
خب پس یعنی اسماعیل هنیه رو در بعد و ورود بردنش این مغازه موبایل فروشی و اینا گفتن که آقا واسه این رفیق ما این چند تا فیلتر شکن خوب بریز که بتونه به واتساپه.
بله. نمیدونم، شاید هم از اون سیم کارتای توریستا دادن بهش، همون که آقای زرقامی دنبالش بود که سیم کارت بدون فیلتر بده به خارجی ها.
دقیقاً. بعد خب آخه خود این مسئولین هم که همشون تو واتساپ ولو ان که.
نه آقا جلال، من فکر میکنم که اونا خداشون از پیام رسان بله استفاده میکنن.
خب برای هنیه هم یه بله نصب میکردن بنده خدا، اونجوری نمیشد دیگه.
ببین آخه نمیشه. میگن که توی بله فقط پیامو میشه تایپ کرد ولی نمیره.
نمیره؟ نه. چی میشه پس؟
میمونه همونجا تا قشنگ خیس بخوره.
آها. شاید فکرشون این بوده که آدم نباید خیلی عجول باشه، مثلا پیامه هی بمونه اونجا و زود نره، یه وقتایی میبینی پشیمون میشی دیگه از فرستادن یه پیامی که تایپ کردی.
ببین پس وقتی با بله پیام میدی جوابی که میگیری حتما چیه؟ نه.
چی شد؟
ببین چون بعدش زنگ میزنی به طرف میگی با بله بهت مسیج دادم. آها. دیدیش؟ طرف میگه نه. خب بعد حالا چی میشه؟
آها.
اینا واتساپ آقا جلال میخوان دستگیر کنم به نظره؟
ببین من برای همین با آقای زاکری گفتم مواظب باشه دیگه.
زاکر بگ آقا زاکری چی از
آقا تو ببین تو واقعا نمیدونستی جد
پدر بله. بزرگ زاکربرگ، یعنی که همین من آقای ایشون اسم جد پدر بزرگش آقای زاکری بوده. نمیدونستی تو اینو؟
نه والا، تو از کجا میدونی؟
منم نمیدونستم، حدس میزنم ولی.
آقا جان به این شرمنده ها اطلاعات غلط نده عزیز من.
آمیدی کجای من، خیلی چیزا رو میدونم ولی لو نمیدم اینجا.
جان من دیگه چی ها میدونی؟
ببین اسم عملیات بعدی جمهوری اسلامی رو هم میدونم. قبلی چی بود شما که
میدونی؟ وعده صادق.
آفرین. حالا عملیات بعدی هم اسمش بسته باقره.
چرا اون وقت؟
باقر یعنی شکافنده دیگه، میخوان بشکافنی.
بریم آقا بریم، این جلال امروز یه چیزیش هست. بلش کن.
ببین بسته باقر میشه نمای بسته از چیزی که میره سنگر دشمنان رو میشکافه.
باشه باشه، ممنونم آقا جلال، دست شما درد نکنه.
نمیذاری من چیزایی که میدونم و اینجا بگم، واقعا داری فرصت سوزی میکنی مهدی.
Sillä ei meitä silloin kiellet haittaa, kun me tanssimme laijasta näitä. Sali veli hikku tukka, tappu täppi, tippu hiljalle. Hyvän suu oli vehnäisellä, koimeiset onne toivotti. Pää oli märkänä jokaisella ja viulu se vonku ja vaivotti. Poiketa poikoo märkyys haittaa, sillä katkoo laijasta näitä. Sali veli hikku tukku, tappu täppi, tippu hiljalle.
خب نوبت میرسه به میز ورزش. مهدی رستم‌پور سلام، صبحت بخیر.
سلام مهدی.
درود مهدی جان، همچنین جلال عزیز در میز ورزش کافه فردا.
خوبی؟ سلامتی؟
زنده باشین. شما خوبین؟
قربونه. چیکار کنیم، تیم ملی یا جام نخبگان آسیا؟
کجاشو بگیریم؟
تقریبا هر دوش نکات مشترکی هم داره دیگه، میتونیم از تیم ملی شروع کنیم.
بریم ببینیم چه خبره. بگو ببینیم، دو بازی دو برد ولی همه ناراضی هن. چرا؟
عمده دلایلش یکی اینه که برنامه مشخصی داخل زمین دیده نمیشه. یعنی این که بازیکن دریبلش اگه بگیره یه بار مثلا توپ بره تو گل، بتونه یه خلاقیتی به خرج بده، متکی کاملا بر هوش و خلاقیت فردی بازیکن‌ها و فقدان یک برنامه مشخص، حالا چه برنامه دفاعی باشه چه تو فاز هجومی، طرح تیمی، چنین چیزی دیده نمیشه. یکی اینه، یعنی برنامه داخل زمین. مسئله بعدی برنامه کلی تیم ملیه، یعنی بازیکنایی که همه بالای 31-32 سالن، بازیکنهای کلیدی تیم ملی، به نحوی که حتی وقتی باشگاه هم نداره، 4 ماه هم بازی نکرده، بازم میره تو زمین. خب وقتی این بازیکن مقابل قرقیزستان هم باید بره تو زمین، آیا ممکنه که مثلا در آستانه جام جهانی امیر قلی‌نویی بیاد به یه بازیکن جوان ناگهان میدون بده که تو بیا برو جام جهانی بازی کن؟ طبیعتاً این اتفاق نمیتونه بیفته و اگه بیفتم اون بازیکن بدون تجربه بین المللی نمیتونه مفید واقع بشه. پس برنامه بیرون زمین و چشمنداز جام جهانی هم برای علاقه‌مندان فوتبال روشن نیست. الان دیگه دهه 80 و 70 میلادی نیست که فقط صعود جام جهانی معیار باشه، اونم تو جام جهانی 48 می که دیگه ایران میره به جام جهانی، مشخصاً خود اون جام جهانی به تنهایی کافی نیست برای هیجان بخشیدن به جام، و دوست دارن تصویر تازه و نکات متفاوتی رو در تیم ملی ببینن که در اون مشهود نیست.
خب لیگ نخبگان آسیا اگه اشتباه نکنم دوشنبه شروع میشه. من تعداد بازیکنهای خارجی و مطرح تیمای عربستانی از دستم در رفته.
دقیقاً.
شما چی آقا جلال؟
دیگه اصلا همه اونجان. من اینکه حالا چند تا تو اروپا بازی
میکنم، رئال و یکی دو تا هم تو بارسلونا. خب
دقیقاً.
خب اینم غم انگیزه واقعا، اسم لیگ نخبگانه. خب بعد اولین بازی رو ما قراره در قلعه‌سنخان برگزار کنیم. خب اگر اشکالی نداره هر جا میتونیم برگزار کنیم، به شرط اینکه اون امکانات مهیا باشه. هیچ زمینی وجود نداره و لیگ نخبگان ما از جایی قراره شروع بشه که خب عکساشو میبینیم و تصاویری که منتشر میشه حتی در صدا و سیما خب خیلی غم انگیزه. ورودی ورزشگاه، پارکینگش، فضای بیرونیش، رختکنش، جایگاه خبرنگارانش که قراره عین این مراسم عروسی که صندلی اضافه میکردن یه وانت دیگه صندلی بیارین، قراره اونجوری صندلی اضافه کنن که به استاندارد رسانه‌ای AFC برسه. آیا اصلا چنین فدراسیونی صلاحیت حضور در رقابت‌هایی که عنوان نخبگان روش درج شده رو داره؟
ببین، تنها راهی که فکر میکنم میشه پس اون بازیکن‌ها در اومد اینه که بازی تو قلعه حسن خان برگزار بشه. فکر نکنم راه دیگه بشه.
اگه آخرش هم دعوا بشه فکر کنم میزنه.
بعد مهدی، حالا یه دقیقه وقت داریم، یه بحثی که میشه راجع بهش صحبت کرد اینه که آیا این تعداد بازیکن مطرح توی لیگ کشوری مثل عربستان میتونه که به فوتبال این کشوری آسیا کمک بکنه؟ یه صحبتی هست که این مدل لیگ و این تعداد بازیکن مطرح خارجی بازیکن داخلیشون رو ضعیف میکنه و تاثیرشون رو تیم ملیشون میذاره، که میشه هم تقریبا دید وضعیت تیم ملی عربستانو.
ببین، از ابتدا مشهود بود که وقتی این همه ستاره خارجی میان، ملی پوشاشون نیمکت نشین میشن، تیم ملیشون ضربه میخورد. خب اما عربستان اهداف متفاوتی رو دنبال میکرد و بهش رسید. یعنی تصور میکرد که تو تبلیغات جهانی از قطر و امارات عقب افتاده و این فاصله رو جبران کرد. یعنی رونالدو شمشیر گرفت دستش، اماکن توریستی عربستان رو تبلیغ کردن، تصویر متفاوتی از عربستان به دنیا دادن. در این زمینه‌ها موفق بودن حالا دوتا نتیجه هم نگیرن، یعنی برآورد کردن و دیدن اینطوری میتونن سرمایه گذاری کنن و واقعا نتیجه هم گرفتن. در بعد فوتبالی هم شاید در کوتاه مدت این اتفاق بیفته، ولی انقدر استادیوم ساختن، انقدر دارن خرج میکنن، طبیعتا اون فوتبال هم نمیتونه پیشرفت نکنه و نتیجه هم خواهد گرفت.
بله، مرسی ازت مهدی رستم‌پور از اینکه مهمون کافه فردای امروز بود.
ممنون ازت مهدی جان.
ارادت.
ما که بیرون از کشور ایران هستیم، خب توی این 40 سال گذشته واقعا موقعیت فرهنگی و اجتماعی ایران در چشم کسانی که دور از ایران هستن و ایرانی نیستن در کشورهای متفاوت بسیار بسیار ضعیف و میتونم بگم حالا چیپ شده دیگه، یعنی واقعا جور دیگه‌ای به ما نگاه می‌کردند. اما یکی از تفاوت‌های بزرگی که پیش اومد، لااقل برای ماها که بیرون از کشور هستیم، یه جورایی مرگ این دختر قهرمان به هر دلیلی که بود آبروی ایران رو خرید و جور دیگه‌ای به ما دیگه نگاه میکنن و اون احترامی رو که از دست داده بودیم سالها به خاطر فرهنگی که درست شده توی ایران به خاطر جمهوری اسلامی و اون سران مملکت بی سواد که باعث شدن که رپوتیشن ما خراب بشه، این جنبش مهسا اونو عوض کرد.
بله، ممنون از شما. اما یک میزی هم داریم در کافه فردا، میزی به نام میز آرشیتکت. یک آرشیتکت هم داریم، پدرام پورقاسم، که فکر میکنم میخواد از شهرهای هوشمند برامون بگه. بریم ببینیم چه خبره.
خب امروز میخوام درباره یکی از موضوعایی با هم دیگه صحبت کنیم که به سرعت در حال تغییر چهره شهرهای مدرن، شهرهای هوشمند یا سمارت سیتیز. این مفهوم شاید برای خیلی آشنا باشه، اما هنوز برای خیلی ها به طور دقیق روشن نیست که یه شهر هوشمند چه ویژگی‌هایی داره و چطور میتونن زندگی ما رو بهتر کنن. قبل از هر چیز بیاین تعریف کنیم که اصلاً شهر هوشمند چیه. شهر هوشمند به شهری گفته میشه که از فناوری‌های نوین مثل اینترنت، داده‌کاوی، هوش مصنوعی و سایر سیستم‌های هوشمند برای مدیریت بهتر منابع، بهبود خدمات عمومی و بالا بردن کیفیت زندگی شهرونداش استفاده میکنه. به عبارت دیگه توی شهر هوشمند فناوری طوری به کار گرفته میشه که همه چیز از ترافیک گرفته تا مدیریت پسماند و انرژی به صورت خودکار و بهینه عمل میکنه. این مفهوم چیزی فراتر از نصب چند تا حسگر و دوربین در سطح شهر. شهر هوشمند در واقع یکی از اکوسیستم‌های پویاست که تو اون داده‌ها به صورت مستمر جمع‌آوری، پردازش و تحلیل میشن تا به مدیرای شهری و شهرونداش کمک کنن تا تصمیم‌های بهتری بگیرن. مثلا تصور کنید که تو شهری زندگی می‌کنید که به محض نزدیک شدن به تقاطع‌ها سرعت حرکت شما رو بررسی می‌کنه و به چراغای راهنمایی دستور میده تا برای جلوگیری از تراکم ترافیک ترافیک زمانبندی و تغییر بدن. این فناوری در حال حاضر تو شهرهایی مثل بارسلونا، آمستردام و سنگاپور به کار گرفته شده و نتایج خیلی فوق‌العاده‌ای هم داشته. تو بارسلونا استفاده از سیستم‌های ترافیک هوشمند باعث کاهش 20% زمان تأخیر تو مسیرهای پررفت و آمد شده. این تنها یه نمونه از تأثیرای مثبت فناوری هوشمند روی زندگی روزمره ماست. یکی دیگه از مشکله که همه ما با اون آشنا هستیم پیدا کردن جای پارک. تو شهرهای پرجمعیت پیدا کردن یه جای پارک خالی شبیه به یه مسابقه است. مسابقه که نه تنها اعصاب خرد کنه بلکه باعث افزایش مصرف سوخت و آلودگی هوا هم میشه. تو شهرهای هوشمند این موزل به شکلی مدرن و کارآمد حل شده. تو شهر سان فرانسیسکو یه سیستم پارکینگ هوشمند راه اندازی شده که با استفاده از حسگرهای نصب شده تو پارکینگ ها اطلاعات مربوط به جاهای خالی رو به صورت لحظه‌ای به راننده ارائه میده. شما میتونید از طریق اپلیکیشن موبایل یا تابلوهای دیجیتالی که تو مسیر نصب شدن ببینید که تو نزدیکیتون کجا جای پارک خالی وجود داره. این کار نه تنها زمان جستجو برای پارک رو کاهش میده، بلکه با کم کردن ترافیک ناشی از گشت و گذار برای پیدا کردن جای پارک به بهبود کیفیت هوا و کاهش مصرف سوخت هم کمک میکنه. مدیریت پسمان یکی دیگه از چالش‌های شهری. تو شهرهای سنتی جمع‌آوری زباله معمولاً به صورت دوره‌ای انجام میشه و اغلب به میزان پر بودن سطلای زباله توجهی نمیشه. این مسئله میتونه به پر شدن بیش از حد سطل‌ها و ایجاد آلودگی منجر بشه. اما تو شهرهای هوشمند این فرآیند طوریه که متفاوت مدیریت میشه. سطلای زباله هوشمند با استفاده از حسگرایی که داخل اون نصبن میتونن میزان پر بودن سطلا رو به صورت لحظه‌ای به مرکز کنترل شهرداری گزارش بدن. تو سئول این سیستم به کار گرفته شده و نتایج بسیار مثبتی هم داشته. وقتی یه سطل زباله پر میشه، سیستم به صورت خودکار به شهرداری اطلاع میده و خودروهای جمع‌آوری زباله بر اساس داده‌های دریافت شده مسیرهای خودشونو بهینه‌سازی میکنن. یعنی اولویت میدن که به کدوم سطل و تو کدوم نقطه زودتر برسن و اونو خالیش کنن. این روش باعث شده که زمان و هزینه های جمع‌آوری زباله کم بشه و شهر به مراتب تمیزتر بمونه. یکی دیگه از ویژگی‌های مهم شهر هوشمند مدیریت هوشمند انرژی. تو خیلی از شهرها مصرف انرژی به صورت نامتعادل و بدون برنامه ریزی انجام میشه. اما تو شهر هوشمند شبکه‌های انرژی به شکلی طراحی شدن که میتونن مصرف انرژی رو بهینه کنن. این شبکه‌ها با استفاده از داده‌های لحظه‌ای و پیش‌بینی تقاضا میزان تولید و توزیع انرژی رو به صورت لحظه‌ای تنظیم می‌کنن. برای مثال تو شهر آمستردام از شبکه‌های هوشمند انرژی استفاده میشه که میتونن در زمان اوج مصرف انرژی مازاد تولید شده توسط منابع تجدیدپذیر مثل خورشید و باد و به شبکه برگردونه. این کار نه تنها باعث کاهش هزینه انرژی میشه، بلکه به پایداری بیشتر شبکه و کاهش آلودگی هوا هم کمک میکنه. یه بخش کلیدی دیگه تو شهرهای هوشمند سیستم حمل و نقل عمومیه. تو بسیاری از شهرهای بزرگ سیستم‌های حمل و نقل عمومی به خاطر ازدحام و زمان‌بندی نامناسب و کمبود اطلاعات کافی برای مسافرها کارایی لازم رو نداره. تو شهرهای هوشمند این مشکل با استفاده از داده‌های لحظه‌ای و سیستم‌های هوشمند مدیریت میشه. تو شهر لندن از سیستم حمل و نقل هوشمند استفاده میشه که اطلاعات دقیق در مورد زمان‌بندی اتوبوس‌ها، ظرفیت خالی و مسیرهای پیشنهادی رو به مسافرها ارائه میده. این اطلاعات از راه اپلیکیشن‌های موبایل و تابلوهای دیجیتال به مسافرها داده میشه تا بهترین مسیر رو انتخاب کنن و زمان انتظار خودشون رو هم کاهش بدن. اینم باید اضافه کرد که درسته که شهرهای هوشمند مزایای زیادی دارن، اما تحقق پیدا کردن کاملشون با چالش‌های زیادی هم همراهه. یکی از بزرگترین چالش‌ها هزینه بالای پیاده‌سازی این فناوری است. نصب حسگر و توسعه زیرساخت‌های دیجیتال و ایجاد سیستم‌های مدیریت داده به سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی نیاز داره. این مسئله به ویژه برای شهرهایی که با محدودیت‌های بودجه‌ای مواجه هستند مشکل ساز میشه. علاوه بر هزینه ها، مسائل مربوط به حریم خصوصی و امنیت داده ها هم از دغدغه های جدی شهروندان است. بنابراین ایجاد قوانین و پروتکل های مناسب برای حفاظت از اطلاعات شهروندان موضوع خیلی ضروری هم هست. در نهایت باید به یه نکته مهم هم اشاره کنم. شهر هوشمند تنها با فناوری ساخته نمیشه، بلکه نیاز به شهروندای هوشمند هم داره. فناوری هر چقدر پیشرفته تر باشه، بدون همکاری و مشارکت فعال شهرونداش نمیتونه به هدف نهایی خودش برسه. پس اگه میخوایم تو شهرهای هوشمند زندگی کنیم، باید هوشمندانه تر رفتار کنیم.
بله خب بریم سراغ میز ترانه که امروز یکم متفاوته با هفته های قبل.
با توجه به فضای برنامه و سوال و این حرفا شهرام
از اینجا به بعد یه ذره ماجرا داستان متفاوت میشه و شهرام رفته سراغ یکی از نرفته سراغ چند
بله چند
ده سال پیش و رفته سراغ یکی از ترانه های معاصر که
بسیار شنیده شده،
بسیار زیادی هم گذاشت و تبدیل به یک نماد شد. بریم ببینیم چه خبره.
بریم.
گل های رنگارنگ، برنامه فوق العاده.
مرابه بود،
مرابه بود،
سلام بر شما همراهان میز ترانه. امروز سر میز ترانه بازخوانی‌های اثری رو میشنویم که در اوج اعتراضات سال 1401 و بعد از جان باختن مهسا جینا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد تبدیل شد به نماد اعتراضی برایه‌های ناتمام ایرانیان معترض اون روزها. خالق ترانه برایه شروین آقا حاجی پور رو همه دیگه میشناسیم، پسر جوونی که در سال 1398 برای اولین بار در برنامه استعدادیابی تلویزیون ایران به نام عصر جدید دیده شد و در اونجا برنامه اجرا کرد. شروین در مهر ماه 1401 و در جریان اعتراضات اون روزها ترانه اعتراضی برایه رو بر اساس توییت های اعتراضی کاربران فارسی زبان با مطلع برایه سرود و این ترانه رو در حالی که روبروی میکروفونی در اتاقش نشسته بود اجرا کرد و بعد هم در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد. چیزی نگذشت که این ترانه میلیون ها بار دیده شد و برای همچون شعار زن زندگی آزادی شد نمادی از فضای اعتراضی اون روزهای ایران. چیزی از انتشار این ترانه نگذشته بود که جمهوری اسلامی اونو بر نتابید و شروین رو هفتم مهر ماه 1401 بازداشت کرد.
برای توی کوچه رقصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبال گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای
ترانه برای بعد از بازداشت شروین بیشتر دیده و شنیده شد و شاید خود شروین که در 12 مهر ماه 1401 با قید وثیقه آزاد شد هم باور نمی کرد که این ترانه بازتابی جهانی پیدا کرده. این درخشش تا جایی پیش رفت که هنرمندان فارسی زبان و غیر فارسی زبان زیادی این ترانه رو بازخوانی کردند. بشنویم بخشی از بازخوانی این ترانه به زبان سوئدی که توسط هنرمندی به نام کارولا اجرا شد. گلشیفته فراهانی بازیگر سرشناس ایرانی هم در کنسرتی که گروه موسیقی کولد پلی در پایتخت آرژانتین برگزار کرد ترانه برایه رو با همراهی این گروه بازخوانی کرد.
برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی، برای آزادی، برای آزادی.
رعنا منصور خواننده زن ایرانی هم در برنامه وایس کشور آلمان در حالی که خودش پیانو می نواخت این ترانه رو به زبان انگلیسی اجرا کرد. For dancing in the alleys and the streets, for the thrill and the fear of getting caught kissing, for my sister, my brother and unity, for all the times we tried to change their minds and stale beliefs, for the loss of pride, for poverty, for the dream of just a normal life for you and me, for all the children who were starving for a loaf of bread, for the greed of politics and all the lies they spread, for all the mass polluted air we breathe, for all the litter in the streets and all the dying trees, for all the animals who suffer from elimination, for all the cats and dogs who love us without no conditions, for all the tears that seem to never end, for all the images. خوانندگان زیادی در طول اعتراضات زن زندگی آزادی این ترانه رو بازخوانی کردند که اسم بردن از اونها در وقت این برنامه نمی گنجه و من میکسی از این آثار رو برای شما عزیزان آماده کردم که با هم میشنویم. Für all das Tanzen auf den wunden Straßen, für die Angst bei schlichten Küssen uns erwischen zu lassen, für meine kleine Schwester, deine Schwester, unsere Schwestern, für all die lahmenden Gehirne, um sie zu verbessern, für die Scham ohne Geld das Leben zu verlassen, für die Gerie, Bibach, Feber, euer Tasbi, تکرار این لحظه برای چهره که میخندی، برای دانش آموزا، برای آینده، برای این مهشت اجباری، برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغان، برای این همه برای غیر تکراری، برای این همه شعارهای توبایی، برای آوار خونه های پوشالی، برای احساس آرامش، برای خونشی فقط سمایتون نانی، برای غصای اعصاب و بیخوابی، برای من میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزاد،
که دائم هوس سوختن ما می کرد، روی خاکستر ما محکمه برپا می کرد، خلق می سوخت در این آتش آن سنگین دل، گویی یا اکشن وسترن تماشا می کرد، خاک نفرین شده ای بود که سردمدارش چوبه دار به هر کوچه مهیا می کرد، خرقه پرفتنه و دستار به خون آلوده، خون به خون شسته و در معرکه هاشا می کرد، شمر و ضحاک و موسیلینی و چنگیز و نرون آن نکردند که این حضرت والا می کرد، یک شبه راه 40 قرن توحش را رفت، طی این مرحله با همت مولا می کرد، نوچهش آیه قرآن به لب از حد می گفت، حکم بر قطع زبان دست و سر و پا می کرد، گربه زاهد و عابد که به محراب ریا خرج هر لاف و گزافیش خدا را می کرد، چون اوین شد به مسیح آدم او دانشگاه، در عوض مدرسه را محبس زیبا می کرد، گور و زندان شده آباد و گلستان ویران، حضرتش این همه را باید بیزا می کرد، دو سه باری ملخک جست ز دست ملت، غلطی بود که بیچاره به هر جا می کرد، آخر افتاد به چنگش شل و پل کور و چلاق، دست و پا می زد و بیهوده تقلا می کرد.
Oh.
خب ممنونم از فرهاد عزیز که مثل همیشه با شعرهای قشنگش برنامه ما رو قشنگتر میکنه. همونطور که اول برنامه هم گفتیم و تلفن‌های دوستان رو هم شنیدیم، پیام‌های دوستان رو هم شنیدیم، از مخاطبامون پرسیده بودیم که تفاوت ذهنیتشون، دنیاشون، زندگیشون قبل از جان باختن مهسا و بعد از اون چی بوده، و حالا میخوایم با مهدی نگاه خیلی کوتاه و مجملی بندازیم به وضعیت سینمای ایران بعد از اون ماجرا. مهدی
به تلفن جلال اشاره کرده، توی یکی از تلفن ها یکی از مخاطبان گفته بود که جهان ایران جدیدی رو دید بعد از ماجراهای زن زندگی آزادی. این اتفاق در مورد سینما هم افتاد و بعد از این اتفاقات تو این دو سال اخیر، به خصوص در این یک سال اخیر، تصویری که داره از طریق مدیوم سینما به جهان نشون داده میشه بسیار متفاوته و واقعی ترین تصویری هستش که از اون جامعه میتونه یک مخاطبی که شاید آشنایی چندانی از نزدیک نداشته باشه با اون روبرو بشه. میشه مثال زد، فیلم هایی ساخته شدن در قبل از اینکه حالا بریم سراغ فیلم ها، میشه به بازیگران زن اشاره کرد که اونها شروع کننده یک مسیری بودن که هنوز هم ادامه داره
و بسیار هم تاثیرگذار بودن تو اون دوره، به خصوص اون دوره اعتراضات. یعنی هر موقع هر کدوم اونها یه اکتی میکردن، یه کاری میکردن در این راستا،
موتور جریان بودن. و داستانی که کتایون ریاحی شروع کرد با کنار گذاشتن حجاب اجباری و بعد بازیگران زن دیگر یکی پس از دیگری، ترانه علیدوستی، افسانه بایگان، هنگام قاضیانی، پانتا بهرام و خیلی های دیگه. و اتفاقی که افتاده به خصوص در این یک سال اخیر، حالا داستانی که از دو سال پیش شروع شد، یک میشه گفتش که تعداد قابل توجهی از بازیگران زن از سینما ایران حذف شدن و این بهایی که زنان بازیگر پرداختند رو مردان نپرداختند در این دو سال اخیر و بعد از شروع اعتراضات زن زندگی آزادی. اما سینما اگر بخوایم بهش اشاره بکنیم، سینمای ایران تبدیل به سه دسته شده، سه دسته فیلم، دو دستش داره در داخل ایران نمایش شده میشه. یک تعداد فیلم های کمدی صرفاً
حالا محتوای فقط
برای گیشه و
جلوی دوربین یه کارایی بکنید که ملت سرگرم شه.
بخش دومش فیلم های ارگانی که با بودجه های دولتی ساخته میشه و مروج اون ایدئولوژی مد نظر نظام هست. و دسته سوم فیلم های مستقل با تفکر مستقل که نمایندگی دارن میکنن سینمای ایران رو در خارج از کشور، به جشنواره ها میرن و اکران عمومی هم میشن. این خیلی مهمه
در خارج از ایران.
و حالا فیلم محمد رسولوف، دانه انجیر معابد هست، شاهد نادر سایور هست، کیک محبوب من بهداشت صنایع ها و مریم مقدم هست، منطقه بحرانی علی احمدزاده هست، من مریم بچه ها 26 نفر دیگر فرشاد هاشمی هست که همشون هم اینها داخل ایران ساخته شدن و بدون الزام به رعایت قید و بندهای سانسور، به خصوص حجاب اجباری.
میشه گفت این دسته سوم یک خیلی جدید، خیلی جوانه و واقعا باید خوشحال بود از ایجادش.
دقیقاً. دوستان، کار این کافه‌مون داره به پایان میرسه و پایان نسبتاً متفاوتی رو داریم نسبت به هفته‌های گذشته. راجع به زن زندگی آزادی صحبت شد. امروز 23 شهریور هست، دو روز مانده به جان باختن مهسا ژینا امینی. سپاسگزار که همراه این کافه بودید. هنوز هم همچنان با ما همراه باشید. جلال رفته سر یک میزی نشسته و میخواد برامون چیزهایی بگه.
22 شهریورا تا قبل از سال 1401 یه روزایی بودن مثل روزای دیگه، روزایی که ما آدما توشون درگیر روزمرگی های همیشگی خودمون بودیم. صبح از خونه میزدیم بیرون یا نمیزدیم، سرحال بودیم یا نبودیم، شاد بودیم یا بی‌حوصله، اون روز روزمون بود یا نبود، و هزار شکل دیگه از روزمرگی یه زندگی تکراری. اما 22 شهریور سال 1401 ساعت حدود 6 بعد از ظهر که رسید، یه دختر جوان ایرانی، مهسا جینا امینی، بدون اینکه بخواد، بدون اینکه قصدی داشته باشه، هستن توی یه سکانس ترسناک و دردناک از زندگی کوتاه خودش ایفای نقش کرد. نقشی که باعث شد زندگی خیلی آمون بعد از اون لحظه تلخ دیگه اون زندگی سابق نباشه. مهسا یه دختر 21 ساله، خواهر من، دوست تو، همسایه دیگری، همشهری اون یکی، هموطن 80 میلیون، هم نوع میلیاردها نفر دیگه، اصلا یکی از ما، در ایستگاه متروی حقانی تهران توی دامی افتاد که دامگسترانش اگه میدونستن دارن وارد چه مهلکه ای میشن حتما یه بار دیگه به کارشون فکر میکردن. نمیدونم، شایدم نمیکردن. مهسا رو گرفتن، فرستادنش توی اون ونهای آهنی زشت و صدای برادرش توی فضا پیچید که فریاد میزد ما غریبیم توی این شهر. و ماموری که وعده میداد به برادر که خواهرتو میبریم به یه کلاس توحیدی و بعدم آزاد میشه. ته قصه رو هممون میدونیم، مهسا آزاد نشد و ته قصه خیلی تلختر از اونی شد که میتونستیم تصورش کنیم. خیلی چیزا عوض شد از اون روز تا همیشه، از اون روز تا روزی که من و تو هستیم، تا من، تا تو، تا ما، تا که زدن اون دختر ایرانو، مهسامونو، جینای کردستانو به دست آلوده گشت ارشاد اون ونای کریه ام الفساد، جون جوون مردمو گرفتن، روح و روان ملتو آشفتن. زن زندگی آزادی شعر ما شد، ماشه خشم مردمی رها شد. جوونا و نوجوونای قشنگ بدون ترس و واهمه، بیدرنگ تو خیابون و مدرسه داد زدن. مهسا نشد، نیکا رو فریاد زدن. وقتی مجید و دار زدن شکستن، ساریناها تو قلبشون نشستن، از رو دیوار دودلی پریدن، هر خطر رو به جون خود خریدن، شعار دادن امسال سال خونه، حکومت بچه کشا تمومه، شکست بغض ملتی که سالها گیر کرده تو باطلاق مونده تنها، 80 فرز و پربزاعت درخشیدن تو میدون شجاعت، تیکتاکیای اهل رقص و شادی از خیابون تا کف انفرادی توی یه جنگ زشت و نابرابر، دیدی چه بی حراس بودن برادر، چشماشون رو با ساچمه تاخت می زدن، رو مزدورا نشون باخت می زدن، شعار دادن سبزی پلو با ماهی، دورت گذشت برادر سپاهی، شعار دادن آهای سرکوبگرا، از این به بعد این ما می مونیم و شما، فریاد زدن از کردستان تا تهران، ای هموطن بر سر عهدت بمان، شعاراشون پر از شعور و شور بود، اونی که باید میشنید چه کور بود. دلم برای مردمم میسوزه، قصه مهسها مال هر روز، درسته که چند همون تلف شد، گلای عمر هممون علف شد، درسته که جوونامون رو کشتن، خونشون رو با مکر و حیله شستن، درسته که عمرای رفته رفته سر میکنیم با این دلای تفته، درسته که جاهای خالی کم نیست، غم تو دلا موج میزنه یکم نیست، با این وجود دلم میخواد که گاهی تو این روزای تلخ بیپناهی تصور ایران آزاد کنم، مملکت و جامعه از داد کنم، دلم میخواد تو تابلوی عزیزم رنگای روشن و قشنگ بریزم، با پرچم سرنگ شیر و خورشید خوشی کنیم کنار تخت جمشید، زندگی نرمال و هجی کنیم، یه فکری هم به حال حاجی کنیم، بیروسری و چادری حال کنن، دشمنی ها و یه سابق و چال کنن، عشق کنیم، آشتی کنیم، بخندیم، راه عبور کینه رو ببندیم، اسم اونا که پر زدن بمونه رو خیابون و میدون و تو خونه، مهسا بشن دخترای آینده، مهسا بشن دخترای آینده، شاید بازم ایرانمون بخنده.
تو ای تعبیر رویاهای سال خورده، تو ای تسکین روح خاک افسرده، تو ای که همچنان تنها ایستادی، پر از محسا پر از نیکا و فریادی، پر از محسا پر از نیکا و فریادی. دیدان من شکنجه گاه بیگنانی، دیدان من مجدود چند میلیون
که جدال قدرتش مردونه است، تو برای حق زن بودن من ایستادی. من به فردای تو و نسل تو ایمان دارم. ای طلوع اولین تجربه آزادی.